گردان فلان آقای بازیگر سه سال پیش پنج سال پیش اون آموزش ویژه اون میدون ویژه داده میشد، امروز تو این صدر یک ننشسته بود. این پس یک نکته است که ما خیلی باید دقت کنیم. هیچ آموزشی، آموزش البته اسیف، بگیج آموزش هایی بر مدار روش شاگردی استادی که نفس استاد، کلام استاد، شیوه استاد، زیست استاد در او اثر کنه، هیچ آموزشی در واقع بیهوده نیست، هیچ انسانی به درد نخور نیست. اینا یک واقعیتی که ما اول این رو باید بدونیم. حالا ما چی کار کردیم تا اونجا که توانستیم؟ حالا اتفاقاتی که در فارابی شما اشاره کردید، خب میدونید ما مجموع هنرستانهای در واقع هنرها داریم در سراسر کشور، در همین دوره تا الان 10 تا اضافه کردیم. یکی از جاهای مهم تربیت همین هنرستان ها هستن. خب این اتفاق بزرگی بود که باید حالا ما رفتیم به سمت کیفی سازی این آموزش ها. در عرصه دانشگاه با تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای هنری که ریاستش با آقای دکتر اسماعیلی خود ماست، برای اولین بار بعد چلاندی سال که این همه رفتند و آمدند و دنبال این مصوبه بودن، نظام آموزشی شاگردی استادی مصوب شد و برای اولین بار در دانشگاه استاد فرشیان داره پیاده میشه. انشالله از امسال یه اتفاق میفته. خب اتفاق خیلی بزرگ. اینم از این. آموزش بیش از 100,000 هنرجو در مناطق محروم کشور. اینم از اون اتفاقاتیه که در همین دولت افتاده با افتخار. خب همین هان دیگه. بعد ما اینا رو باز رها نکردیم. چون شما برای آموزش میدید و طرف رو رها میکنید. البته از 100,000 نفر آموزش طبیعتاً هر 100,000 نفر مثلا چهره شماره یک طبیعتاً در نمیان دیگه. همینجوری خب سرن میشن ریزش داره. شروع کردیم که خدمات آقا اگر کسی میخواهد مؤسسه بزنه، یعنی بره وارد کار حرفه‌ای‌تر شه در اصل. ما در خدمت مجوز شو در اصل وقت. کسی وامی میخواهد برای اشتغال در این عرصه در خدمتیم. اینها هم پس نکات دیگه که هست. حالا این کارا به علاوه کار دیگه که حالا نخوام بگم از جشنواره‌های خاصی که ما داریم طراحی می‌کنیم برای این عرصه ها با نهادهایی که جنسشون تربیتی، جنسشون نوجوانان است، به ویژه این سن که خیلی مهمه، خیلی مهمه. در این سن اون شکوفایی رخ میده، اون فرد خودش رو می‌شناسه و اتفاق میفته. اینا هم ان شاءالله شروع کردیم. ببینید ما اومدیم برای تقویت بنیه مادی و زیرساختی و عرصه فرهنگ تدبیر کردیم. دیدیم آقا ما با این چونه کوچیک حوزه فرهنگ که حالا نمیتونیم به جایی برسیم، که کارو چه نمیرسه واقعیتش. آمدیم رفتیم یک چیزی رو با کمک دوستان مجلس مصوب کردیم در قانون بودجه 1402. اون چیه؟ همه شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی موظفن 1% از هزینه‌های خودشون رو اختصاص بدن به حوزه فرهنگ، هنر، رسانه، سینما، مطبوعات و اینا. این اون تحول است. ببین شما یه وقتی مثلا بودجه فرهنگ مثلا 500 میلیارد زحمت میکشید میکنید 800 میلیارد، اما یه وقتی یه اتفاق میفته، یه اتفاق چیزی نزدیکی به چند هزار میلیارد. خب اگه یه اتفاق بیفته کجا میره؟ چگونه در واقع به ثمر خواهد نشست؟ ما چرا در انیمیشن، میدونید که ما در انیمیشن تولیداتمون ضعیف و کم هست، اما تولید کنندگان افتخار با افتخار و متکثری داریم، اما دارن کجا تولید میکنن؟ ناظر به بیرون دارن تولید میکنن. این خیلی خبر بدیه برای ما. خب چرا اونا ما براشون بازار اینجا رو درست نکرده باشه؟ اینا باید یه اتفاقی یه بخشی با این روی کرده رخ بده. یه مسئله جدی که در واقع ما اینجا داریم که میشه گفت نخ تسبیح این ستاست، مسئله اقتصاد فرهنگ و هنره که ما باید این رو درست کنیم. اینو باید درست کنیم. همین پلتفرم هایی که الان موجودن، این سکوهای در واقع تولید محتوا و انتشار محتوایی که هستن، که حالا بعد همشون قانون مدار و قانون پذیر و اینا عمل کنن، اما همین ها الان شدن تبدیل شدن به یک شرکت های بزرگ تولیدی. نهادهای در واقع مختلف مثل سازمان عود، مثل حوزه هنری، مثل بنیاد روایت فت و امثال این حرفا، شهید آوینی چش، اینا همه اون شرکت های بزرگ تولیدی. خب ما اینها رو اگر به این تقویت در واقع با تقویت حوزه بنیه مالی و تولیدات، چون خود اینا در واقع با یک تدابیر اقتصادی و تولیدات جذابی میتونن کم کم چیکار کنن؟ همین نکته که شما گفتید، بازارها رو، قلوب رو، اذهان رو دونه دونه از اینجا تا جای دیگه در واقع تسخیر کنم و یک اتفاق بزرگی برسه. برمیگردم به سوالای جزء اولیه شما و اینکه این ظرفیت عظیم انسانی که در ایران هست و حالا تکانهایی که انشالله ما داریم تلاش میکنیم به حوزه فرهنگ هندسه مادی بدیم.
بسیار خوب، شما صحبت‌های آقای دکتر هاشمی جانشین محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون ایشون رو شنیدید. امیدوارم لحظه‌هاتون به خیر باشه و تا فردا و مستند ایرانی دیگه، خدا نگهدار.
ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتنا الحسین می گوییم حیاتنا الحسین و می شنویم حیاتنا الحسین.
و در راه حسین قدم برمیدن،
به برکت نام حسین حسینی میشه.
سلام قبلتی سلام، یکی وقفه تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسینی.
میشنمی صدامو جای میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
برم به طلب که دوباره برم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قول بسم ربک الذی خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
ایران را بشنویم.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان ششم شهریور ماه، فرمانده سپاه پاوه، شهید ناصر کاظمی، قربتن الالله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
افق آفتاب. یا رحمان و یا رحیم، به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا، ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو. هموطنهای با خدا و بیریا، مردم نجیب و صبور و شکور ایران، سلام. سلام. ظهر دوشنبتون سرشار از برکت و رحمت و حال خوب و الطاف خداوندی باشه انشاءالله. سپاس که امروز هم برای استقبال از لحظه های ناب از آنگاهی ما رو همراهی میکنید. به افق آفتاب، لحظه های شکفتن گل اذان بر شاخه زمان به افق شهرها و روستاهای زیبای ایران دور نیست. سر سجاده های نماز و راز و نیاز و خواهش و نیایش همدیگر رو دعا کنیم. دعا مغز عبادت. امروز هم به اتفاق دوستان و همکاران با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه به افق آفتاب رادیو ایران. خدمت شما عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:06 خواهد بود.
به افق خدمت شما عرض کنم در دو روز گذشته که با این برنامه در خدمت شما بودیم در مورد خدمت به دیگران و خیر رسوندن به دیگران صحبت کردیم. اما یکی از آفتهای مسیر خدمت به مردم آلوده شدن به ریاست. شیطان همیشه در کمینه تا کارهای خالصانه رو به تظاهر آلوده کنه. شیطان دوست داره تا کارهای خالصانه و محض رضای خدا رو آهسته آهسته به کارهای پر از ریا بدل کنه. امروز بیاید به خدمت صادقانه و خالصانه فکر کنیم. چیکار کنیم تا خدمت ما به مردم و جامعه خالص بمونه؟ و اما راه ارتباطی شما با ما، شماره یه تلفن های 220-486 220-5009، سامانه پیامکی ما 30900. چیکار کنیم تا خدمت ما به مردم و جامعه خالص بمونه؟ از اینکه با به افق آفتاب همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
انگیزه یک قادر شخص رو تشویق کنه تا در فعالیت‌های روزمره وقتی برای وقف خدمت به دیگران در جهت نیل به اهداف عالی انسانی داشته باشه. و قرآن نیز در سوره مبارکه مائده آیه 2 اشاره‌ای به این موضوع داره.
تعاونوا علی البر و التقوا، در کارهای بر و در کارهای خوب و در کارهای تقوا کمک هم کنید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، نسبت به گناه ها کمک هم نکنید. در کار خیر کمک کن هم دیگه رو. کسی میخواد درس بخونه، درس خوندن خیره. میخواد خونه بسازه، میخواد ازدواج کنه، در کارهای خیر هم دیگه رو کمک کنید. و اتقوا الله، تقوا داشته باشید. ان الله شدید العقاب، خداوند عقاب شدیده، کیفرهای خدا سخته.
فراهانی، از اتفاق خوشایندی که رقم زدید برای کودکان بی سرپرست برامون بفرمایید. این اتفاق،
ما گروهمون گروه مجازیه، در واقع از فضای مجازی استفاده کردیم به نام گروه محسنین، یه گروهی که با از خانواده شروع شد، فامیل بهش ملحق شدن، دوستان و آشنایان، الحمدلله برکت پیدا کرد. بچه‌هایی رو از روز اول تحت پوشش قرار دادیم، هم از بیرون از کمیته هم از داخل کمیته. الحمدلله یه سری از این بچه‌ها بعد از این حدود 8 سال بالغ شدن و سرپرست پیدا کردن و از گروه جدا شدن، دیگران جایگزین شدن. یه حس خیلی خوبی برام داره و ما از این که این خدا این نعمت و این لطف رو به ما کرده همیشه شاکریم و میخوایم که این توفیق رو از دست ندیم. کمیته الان در حال حاضر 12 فرزند داریم، ولی بیرون از اینجا بیشتره، بیرون از کمیته بیشتره.
هر ماه پول واریز میکنم حسابشون، بعد سال 2-3 بارم نقدی بهشون میدم، بازار میبرم، هر چی نیاز داشته باشن برطرف میکنم تا اونجا که میتونم. آن خیلی خوشحالم.
حامی ایتام هستی؟
بله بله، خوشحال میشم من کمک کنم.
هدفتون از انجام این کار چی بوده؟
خب وظیفه است، باید کمک کنیم. این سال بردم بازار 10-12 تا بودن، هر کدوم یه جای رفته بودن، هی میخریدن زنگ میزدن عمو من دخالت کردم به حساب کنم، منم میرفتم حساب میکردم.
یعنی شما هم حامی مالی هستین هم حامی عاطفی؟
بله بله. دیگه نمیگفتم هر اینی بخرن اون هر چه دوست داری بخر، من بیرون وای میسادم که هر چه دوست داشته باشم بردارم.
خیلی متشکرم که قرار امروز هم با به افق آفتاب رادیو ایران همراه باشید. خدمت شما عرض کنم که انشالله تا دقایق دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 45 تا 49 سوره مبارکه کهف با صدای مرحوم استاد عبدالواسط محمد عبدالصمد به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا ارادتمندیم، سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما رضای عزیز.
زنده باشین.
سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان گرامی و عزیز برنامه رفق آفتاب، طاعات و عبادت همه عزیزان مقبول درگاه خدا هم باشه
انشاءالله. حاج آقا ما 6 دقیقه حدودا زمان داریم که نکات این آیات رو از زبان جناب علی بشنویم، در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداقا در مورد آیه 46 یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. فهمت المال و البنون زینت الحیات دنیا، اموال و فرزندان اینا زرق و برق و زینت زندگی دنیوی حساب میشن، اما معلوم نیست که این مال و بنون قطعا به درد انسان بخورن، کمان که معلوم نیست قطعا به ضرر انسان تمام بشه. یعنی اینها نمیتونن داشته های حقیقی و همیشگی انسان محسوب بشن. خوب دقت بفرمایید، قرآن نمیاد مال و بنون رو اساسا از انسان منتفی بفرماید و بگه اینا هیچ نسبتی با انسان ندارن، نه، صحبت این است که آیا اینا میتونن برای حیات ابدی و جاودانه انسان یه سود و نفعی داشته باشن یا نه. جواب اینه بستگی به نوع رفتار انسان داره. اگر انسان از این مالش در راه درست استفاده کرد، در راه خیر انفاق کرد، ذخیره و توشه برای آخرتش درست کرد، خب بله این مال اومده و در جهت حیات ابدی و جاودانه او قرار گرفت. اگر انسان تونست فرزندان صالحی تربیت کنه که اینها نقش آفرینی داشته باشن، نقش مثبت در جامعه، باز تونسته اینها رو در جهت مثبت برای زندگی ابدی خودش قرار بده، اینا خودشون میشن سرمایه ابدی این انسان. اما اگر نتونست این کار انجام بده و فقط تبدیل شدن به زرق و برق همین زندگی دنیوی خودش و به نوعی این مال و بنون رو بدون استفاده مفید و صحیح در راه خیر تلف کرد، یعنی اون زمینه ها و زیر ساخت هایی که میشد از اینها در راه خیر استفاده کرد، در راه مفید و مثبت استفاده کرد و از دست داد، خب خودش هست که متضرر میشه. یعنی خدا به او امکاناتی داد که با اون امکانات میتونست برای حیات ابدی و جاودانش تلاش کنه و از اون امکانات نهایت بهره رو نبرد، اینجا خود انسان متضرر میشه. در ادامه فهمد و الباقیات و صالحات و خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. باقیات و صالحات یعنی اعمال شایسته‌ای که آثار باقی دارن، آثار جاودانه دارن، اعمال خیر انسان که در نامه اعمال او نگاشته میشه و میمونه، اینا نزد خدا هم ثواب و ارزششون بیشتره و هم امکان امید بستن انسان به اونها بیشتره، یعنی جای امیدواری داره برای انسان به شرطی که این اعمال صالحش رو هم خراب نکنه، چون بعضی اعمال صالح انجام میدن در نامه اعمالشون هم هست اما بعد یه سری رفتارها یه سری گفتارها باعث میشه که این اعمال صالح از بین بره، باید انسان مراقب باشه که اعمالش رو هم از بین نبره. اما اگر مون براش این باقیات و صالحات قطعا به ثواب و اجر اونها و امید به این که کارش رو راه بندازن در قیامت و در حیات ابدی میشه دل بیشتر بست و بیشتر امیدوار بود. حالا در مورد قیامت 3 تا اتفاق رو خداوند تبارک و تعالی در این آیه بعد بیان می‌فرماید. اول اینکه و یوم نسیر الجبال، کوه‌ها رو به حرکت در میاریم، یعنی کوه‌ها که ثابت‌ترین و محکم‌ترین عوارض طبیعی هستن در زمین ما، اینها هم به حرکت در میان از شدت اون زلزله‌ها و تکانه‌های قبل از برپای قیامت. 2 تر الارض بارزه، زمین رو میبینی که مسطح شده، یعنی همه جای زمین بدون پستی و بلندی یکسان شده. و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، همه رو خدا میفرماید محشور میکنیم و هیچ کس از اونها رو فروگذار نمیکنیم. همه میان، هیچ کس از قلم نمیفته، همه انسان ها محشور میشن، از اولین و آخرین، از همین زمین محشور میشن. و معلوم میشه که در همین کره زمین معاد انسان ها برقرار میشه. البته بهشت و جهنم اینجا نیست، اما بر پایه معاد و روز حشر در همین کره زمین هست. و عربو علی ربک صفا، صف به صف همه ایستادن در پیشگاه خدا تبارک و تعالی و آماده حساب و کتاب. و بهشون گفته میشه لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، مثل همون ابتدای خلقتتون که آفریدیم شما رو و تک تک آفریدیم، الان هم همینطوری اومدین در پیشگاه ما، یعنی مبدعتون اونجور بود، معادتون هم به این شکل همه اومدین اینجا. بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا، خودتون گمان میکردید که هیچ موعد و محل قراری و مکان قراری برای شما وجود نداره که در اونجا جمع بشید و مورد حساب و کتاب قرار بگیرید. یعنی منکر معاد بودید، اما الان به این شکل همتون حاضر هستید و میبینید معاد رو با چشم خودتون، همه اون حقایق که شنیده بودید رو حس میکنید و میبینید. و وضع الکتاب، کتابی که نامه اعمال همه انسان هاست و معیار و ملاک ارزشگذاری اعمال هست گذاشته میشه. فتر المجرمین مشفقین مما فیه، مجرمین از اون چه که در این کتاب و نامه عملشون میبینن میترسن، چون که اعمال خودشونه دیگه، نمود خارجی پیدا کرده، شکل خارجی پیدا کرده، و اینها وقتی مواجه میشن با اون تأثیرات سوی که خودشون برای خودشون رقم زدن، حراس و ترس اینها رو میگیره. و یقولون یا ویلتنا، اونجا میگن وای بر ما، مال هذا الکتاب، این چه جور کتابی است، این چه جور نوشته است، این چه جور ثبت شدنی است که لا یقادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، هیچ کار کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه اونجا ذکر شده، به شماره در اومده، دیده میشه، ثبت شده، در مرآ و منظر همه هست. یعنی هیچ عملی از قلم نیفتاده، حتی اعمال کوچکی که خود انسان درشون اهمیت قائل نیست، چه از اعمال خیر چه از اعمال شر، و اصلا تو حساب و کتاب انسان ها قرار نمیگیره، اما میبینیم اونجا حاضره و باید بر اساس او محاسبه بشن، بر اساس او معادشون اتفاق بیفته. و وجدوا ما عملوا حاضرا، هر چی که انجام دادن رو قرآن میفرماید حاضر مییابن، اصلا همونجا حضور داره، در جلو چشمشون حضور داره، اینجوری نیست که در جای دیگری باشه. این عمل چون منتسب به انسان هست، در همون اطراف انسان، در جلو چشم انسان، در همون نامه عمل انسان حضور داره. ولا یظلم ربک احدا، و خدا به هیچ کس ظلم نمی کنه. اصلا ظلم زمینه داره، یک مقدمه و انگیزه داره که به خدا تبارک و تعالی اون انگیزه و مقدمه منتفیه. یا ظلم نشأت گرفته از جهل، یا از خباثت و بدذاتیه، یا از ضعف و ناتوانیه، اینا هیچ کدومش به ساحت مقدس الهی رای نداره، لذا ظلم از خداوند سر نمیده.
درسته، بله.
و هر آنچه که افراد میبینن نتیجه عمل خودشونه، و بلکه خود عمل هست که میبینن، نمیتونن خدا رو متهم کنن عیاذ بالله که داره ظلم میده، ستمی به ما میشود از ناحیه خدا.
بله،
خدا انشاءالله کمک کنه در اون عرصه ما اعمالی داشته باشیم که مایه شرمساری ما نشه و بتونه یک وسیله و اسباب و مقدمه برای نجات ما از عذاب الهی.
الهی آمین، الهی آمین. حاج آقا پویا خیلی متشکرم، ارادتمندیم، دست شما درد نکنه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشین. پس از شنیدن نکات آیات 45 تا 49 سوره مبارکه کهف توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل و تدبر بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای